اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه، در این جلسه میخواییم درباره بحث همسرداری صحبت کنیم که یکی از مباحث بسیار مهم هست. دقت داشته باشید، وظیفه اصلی یک خانم متأهل دو تا وظیفه اصلی داره، یکی همسرداری هست و یکی هم تربیت فرزند، که البته همسرداری خودش مفصل، یعنی کلی از دوره میان زیر مجموعه همین همسرداری قرار میگیره. مثلا مسائل زناشویی و خیلی از وظایفی که گفتیم خانم ها دارن زیر مجموعه همسرداری میشه و وظیفه اصلی یک خانم این هست که همسرداری و تربیت فرزند هست. این دوتا وظیفه اصلی است. این که حالا چرا ما در این جلسه اومدیم به همسرداری پرداختیم، حالا در ادامه علتش رو میگم، که البته به صورت عام هست، الان میخواییم یک نتیجه گیری بکنیم و یک نکتهی که خیلی مبتلا به امروز جامعه ما هست رو دربارش بحث کنیم. نتیجه یک همسرداری خوب چی هست؟ باید جوری بشه که منزل محل آرامش مرد باشه. اگر یه خانومی دید که مردش وقتی که کارش تمام میشه زودی میاد منزل، یعنی دوست داره که تو منزل باشه، این نتیجه میده که این همسرداری داره خوب انجام داده میشه. ولی اگر نه، خانم میبینه که مردش فراریه یا مردش همش دوست داره بیشتر بمونه، دیرتر بیاد خونه، مثلا سر کار بیشتر باشه و اینها، اینجا پالس های خیلی خطرناکی است، نگران کننده است که مرد چرا دوست نداره منزل باشه. مثلا که مردی که همش دوست داره با رفقاش باشه، خب بالاخره اینها پالس های شاید نگران کننده ای باشه. البته 100% نمیشه گفت، ولی بالاخره خانم این سوال باید براش باشه. اگر این خونه محل آرامش مرد بود، مرد به خونه جذب میشه، بیرون نمیره، آفتهایی که مردهایی که بیزیاد در بیرون منزل هستن، البته بیرون محل کار مد نظرم هست، با دوستاشون بودن، با دیگران بودن، اینا آفت داره. اگر مرد محل آرامش بود، نتیجهش میشه که خونه رو محل آرامشش میدونه، دوست داره بیاد زودتر خونه، یعنی نتیجه همسرداری خوب هست. حالا این به صورت خیلی کلی هست، یعنی ما کلی از مطالب دوره هم زیر مجموعه همسرداری میشه که چجوری باید همسرداری انجام بده. حالا نکته‌ای که وجود داره این هست که وظیفه خانم گفتیم اولویت اولش همسرداری هست و اولویت دومش تربیت فرزند. ولی نکته‌ای که وجود داره الان من به خاطر این بخشه که این بحث رو مطرح کردم، به خاطر شغل هست. خیلی از خانم‌هایی که شاغل میشن اولویت اصلی زندگیشون رو شغلشون قرار میدن و همسرداری و تربیت فرزند رو اولویت دو و سه قرار میدن. و مشکل اینجا هست، یعنی مشکل اصلی اینجا هست. دقت داشته باشیم، ما باید ببینیم که با چه ایدئولوژی میخوایم زندگی کنیم. اگر ایدئولوژی غربی میخوایم زندگی کنیم، بله شغل باید اولویت یک باشه، همسر اصلا اولویت دو، فرزندم نداشتیم هم نداشتیم. ولی اسلام، ایدئولوژی اسلام به ما میگه که خانوم باید شغل در جایگاه بعد از همسرداری و تربیت فرزندش باشه. اسلام اصلا کسب درآمد از دوش زن برداشته. برای همین اسلام میگه اگر همسرداری رسیدی، تربیت فرزندم رسیدی، وقت اضافه داشتی، اگر خواستی با شرایطش که وجود داشت میتونی شغل داشته باشی. ولی اگر به همسرداری نمیرسی، به تربیت فرزندم نمیرسی، دیگه نباید بری دنبال شغل دیگه. مگر استثناءات، یعنی به جایی که دیگه ضروریاته. حالا مثال میذارم، مثلا فرض کنیم ما پزشک زن مثلا کم داریم، دیگه واجبه که خانم های دیشون بره، اونجا اون بحث فرق میکنه، دیگه واجبه کفایی میشه. ولی اگر نه، به اندازه کافی داریم و هستن خانم هایی که برن، دیگه نیازی نیست، یعنی آدم واجب نمیشه. اعتقاد بنده این است که عمده خانم ها، یعنی اکثریت خانم ها، اگر به همین دو مورد، یعنی همسرداری و تربیت فرزند، به صورت خوب بپردازن، دیگه اصلا وقتی پیدا نمی کنن برای شغلشون. چون این واقعا همسرداری و تربیت فرزند یک کار تمام وقت هست، یعنی شاید به جرئت بشه گفت که بیشتر از تمام وقته. چرا؟ چون آدم که تمام وقتی که کار داره، مثلا صبح ساعت 8 و 9 صبح میره تا مثلا 4 بعد از ظهر، ولی یه خانم واقعا 24 ساعت داره کار میکنه، یعنی حتی نصف شب هم بچه گریه میکنه، بچه شیر میخواب، بچه گشنش میشه، یعنی خانوم واقعا 24 ساعت کار داره. یعنی شاید دو تا شغل، این دو همسرداری و تربیت فرزند، دو انگار دو تا شغله. برای همین اگر انسان، یعنی خانومی، واقعا به این کار بها بده و درست اجرا کنه، به نظر بنده عمده خانوم ها اصلا وقت پیدا نمی کنه که به کار دیگه بپردازه، مگه اینکه دیگه کارهای دیگه شون بزنه، مثلا تربیت فرزند، مثلا کلا یه دونه دو تا بچه داشته باشه. بله، کسی که یکی دو تا بچه داشته باشه وقت اضافه میاره، ولی آیا هدف اسلام در حد یکی دو تا بچه است؟ و این یه نکته. یا اینکه از همسرداریش میزنه، وقت برای همسرش نمیذاره، کار دیگه انجام میده، بله این وقت زیاد میاره. ولی واقعیتش اگه کسی واقعا همسرداری خوب بپردازه و تربیت فرزند، من نظرم اینه که عمده خانم ها وقت اضافه نمیارن، من که از جای دیگه بزن. حالا این بخش اول. نکته دومی که وجود داره، حالا خانم هایی که به هر علتی همسرداری خوب میرسن، تربیت فرزند میرسن، میخوان بیان سراغ مرحله سوم، شغل، شغل داشته باشه. پیشنهاد ما چی است که برای انتخاب شغل؟ چند تا پیشنهاد داریم. سعی کنین اگر میخواین انتخاب شغل داشته باشید این نکات رو رعایت کنید. ولی قبل از اون بگم که اگر شما تو همسرداری و تربیت فرزند انجام میدین و وقت زیاد داری، من توصیه اکید میکنم که به مطالعه تو زمینه همسرداری و تربیت فرزند بپردازید و همچنین افزایش مهارت. یعنی حالا میتونید دوره های شرکت کنین، کلن تو این دوتا زمینه تمرکزتون داشته باشه. ما بارها تو دوره روایت های خوندیم، اگه خانومی به همین وظیفه اصلیش بپردازه و در کنارش هم واجبات رو انجام بده، به کمال میرسه. یعنی اسلام همین رو از یک خانوم خواسته. و کسی که حالا برای خودش دغدغه‌های دیگه ایجاد میکنه، داره الکی و از کارهای دیگه‌اش رو برای خودش سخت میکنه. یعنی باید همسرداری و تربیت فرزند تو زمان بیشتری انجام بده و مشکلی که ایجاد میشه، یا این وظیفه رو انجام نمیده، به کمال نمیرسه. اگرم این وظیفه رو به نحو احسن انجام بده، باید تو زمان کمتری انجام بده. یه فشار مضاعفی باید تحمل کنه که با روحیه خانم ها معمولا سازگار نیست. یعنی واقعیتش اینه که روحیه زن رو خداوند اینجوری آفریده که به صورت لطیف باشه، ولی وقتی که انسان باید همسرداری خوب انجام بده، تربیت فرزند خوب انجام بده، به شغلش هم بخواد بپردازه، فشار زیادی رو خانوم باید متحمل بشه که با روحیش سازگار نیست. پس نکته اولی که وجود داره، اگر خانوم های واقعا وقت اضافه دارن، بپردازن به همین دو مورد، یعنی مطالعه و افزایش مهارت توی همسرداری و تربیت فرزند. در گام بعدی اگر کسی واقعا اصرار داره و احساس میکنه با همه دو مورد اول میرسه به کارهای دیگه، شغلی که میخواین انتخاب کنین، چند تا پیشنهاد ما داریم. اولین نکته، تو اولویت اولتون شغلهای غیر حضوری رو بری که بتونین تو منزل انجام بدی. یعنی تو خونه باشین، کنار فرزندتون باشین. امروز خدا رو شکر خیلی شغلها زیاد هست که میشه تو منزل انجام داد، مخصوصا برای خانم ها. یعنی بنده خودم تجربه خیلی از خانم هایی رو دارم که مثلا با حوزه مجازی حتی همکاری داشتن، ما پروژه بهشون میدادیم، کاری برام انجام میدادن و حالا هزینه‌شو دریافت میکردن و تو منزل بودم، ما هیچ وقت اصلا ندیدیمشون. خیلی از کارهایی که ما تو حوزه مجازی میبینید رو خیلی از خانم ها به صورت غیر حضوری انجام میدن. این مورد اول که من در ادامه یه سری از کارها رو حالا بیشتر توضیح میدم. مورد دوم، کارهایی که حالا شاید حضوری باشه ولی وقتش آزاد باشه. یعنی چی؟ یعنی شما پروژه‌ای باشه، اگه سر کارم باید بری، اینجوری نباشه که بگن 8 تا 5 بعد از ظهر. خیلی از کارها هست که شما میگن که آقا این پروژه رو انجام بده، حالا هر وقت میخوای انجام بده. ممکنه اصلا شما دو روز تو خونه بمونید، نری سر کار، یا روز مثلا دیرتر برید منزل. وقت دست شما باشه. اون کارهایی که شما زمان ثابت دارن، سعی کنید اون کارها رو انتخاب نکنید. پس اولویت دوم این جور کارهاست. اولویت سوم کارهایی که مخصوص بانوان هست، آقایون نمیتونن برن. مثلا فرض کن پزشک خانم، یا معلم، یا رشته هایی که مثلا، یا پرستاری، کلا میطلبه که خانم ها برن. یعنی تو اولویت سوم این شغل ها رو خانم ها انتخاب کنن. و آخرین موردی که ما توصیه میکنیم، شغلهایی که کاملا محیطش زنانه باشه. حالا شاید اون کار لزوما برای خانم ها نباشه، مثلا فرض کنیم یک مجموعه برنامه‌نویسی هست، یه شرکتی هست، ولی محیطش زنانه است، یعنی خانم ها هستن. خب این میطلبه، یعنی تو جایگاه بعدی این جور شغل ها. درسته اون کار با روحیه زن لزوما یکسان نیست، بعضی شغل ها اصلا با روحیه خانم ها سازگار هست، ولی در جایگاه چهارم شغلهایی که ولی محیط زنانه باشه. این چهار تا اولویت رو داریم دیگه. ولی کاری که نه حضوری باشه، یعنی حضوری باشه، زمانش هم آزاد نباشه، مخصوصا بانوان هم نباشه، زن و مرد هم مختلط باشه، دیگه این اولویت خیلی آخره. خیلی باید با دقت این شغل ها رو خانم ها انتخاب کنن. خب ما این بخش رو اصلا چرا همسرداری رو گفتیم؟ به بهانه شغل، یعنی همسرداری به بهانه شغل آوردیم و بعد از مبحث اقتصاد آوردیم، اقتصاد خانواده، که خیلی از خانم‌ها به خاطر اقتصاد خانواده میرن دنبال شغل. و ما در جلسه گذشته توضیح دادیم تو بحث اقتصاد خانواده که اگر خانومی به وظیفه خودش بپردازه، بزرگترین سود رو به اقتصاد خانواده انجام میده. و خیلی هم مثال‌ها زدیم، مثلا فرض کنید بحث اسراف، اگه خانومی دقت داشته باشه اسراف رو کنترل کنه، خیلی میتونه به اقتصاد خانواده کمک کنه. یا خیلی از مواردی که مثلا تربیت فرزند خوب، یا خیلی مواردی که میشه انسان در منزل ایجاد کنه، مثلا مثال زدم مثلا پنیر درست کردن، دوغ درست کردن، یا خیلی موارد دیگه. در صورت حالا شغل تو جایگاه بعدی است، یعنی اینم باید خود فرد ببینه آیا میرسه وقت اضافه داره به همسرداری و تربیت فرزند، آیا لطمه نمیزنه. اگه نمیزنه میتونه، حالا اولویتش بازم اینه که به مطالعه و اینها درباره هم همسرداری و تربیت فرزند بپردازه. اگر بازم مایل هست میتونه شغلها با این اولویت ها انتخاب کنه. حالا بنده در ادامه یک سری از حالا شغلهایی رو میخوام مثال بزنم که خانم ها میتونن در منزل انجام بدن و خیلی از خانم ها که این کار رو انجام میدن درآمد بالایی هم دارن. اولین نکته اصلا میخوام شغل غیر حضوری، یعنی من میخوام این بخش رو توضیح بدم، یعنی مورد اول. اولین نکته که باید دقت داشته باشه کسب مهارت، یعنی هر شغل غیر حضوری که میخواین انتخاب کنی حتما یک زمانی رو باید اون کسب مهارت کنی. حالا کلاسی برید، پیش کسی برید کارآموزی، این رو اولین قدمه. این حواستون باشه، یعنی اگه امروز تصمیم گرفتی از فردا نمیتونی پول در بیاری. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که حالا کسب مهارت به دست آوردی، یک دوره آزمایشی خودتون بذارید که تو این دوره ای که آزمایشی میخواین کار رو انجام بدین، یا کارها رو کاملا رایگان انجام بدید یا خیلی قیمت کمی بگیرید که کم کم مهارتتون افزایش پیدا کنه. یعنی گام اول که حالا تو افزایش مهارتی که اینجا نوشتیم بیشتر مد نظرم آموزش و حالا مهارت ابتدایی هست، ولی تو گام دوم این مهارت رو آروم آروم افزایش میدین، ولی تو این بازه باید قیمت کاریتون خیلی پایین باشه. اینا حواستون باشه، نباید به خودتون با یه کسی که وارد هست مقایسه کنید. حتی من توصیه میکنم خیلی کارا رایگان انجام بدید. وقتی رایگان انجام بدید هم مهارتتون میره بالا، تعهدی هم به کسی ندارید، بالاخره رایگان انجام دیدید، طرف هم میدونه که کسی که رایگان انجام میده خیلی توقعی نباید داشته باشه و رزومه خوبی به دست میاری، مثلا میگه من تو این کار نکن من اینقدر کار انجام دادم. این پس گام دوم. در گام سوم باید حالا مخاطب پیدا به دست بیاری. حالا تو گام دوم که حالا آزمایشی هست و مخاطب هم اینجا نیاز دارید، بالاخره کاری که شروع میکنه اینجا بدون مخاطب نمیتونیم باشیم، بالاخره درست آزمایشی، بالاخره باید آدم پیدا کنی. که دو تا پیشنهاد ما داریم تو غیر حضوری. یکی به دوستان و از اقوامتون بخواید، مثلا اگر مهارتی دارید که حالا من مثال میزنم در ادامه، یا اینکه تو شبکه‌های اجتماعی، تو پیام‌رسان‌ها، تو شبکه‌های اجتماعی راحت میتونید که مخاطب پیدا کنید و چون قیمتتون خیلی پایین هست و ارزان هم میگیرید یا رایگان میگیرید راحت هم میتونید پیدا کنید. تو گام سوم که دیگه کم کم حرفه‌ای شدید، باید بازاریابی جدی شروع کنید. بازاریابی جدی رو اول از دوستان اقوامتون شروع کنید. چرا؟ چون میخواییم مخاطب به دست بیاریم، بهترین کسانی که به شما اعتماد دارن اقوام دوستانتون هم. میدونن که شما رو میشناسن، سرشون کلا نمیذاری. ولی یه غریبه مثلا بگی که آقا بیا محصول منو بخر یا این خدمات رو من براتون انجام بدم، شاید قبول نکنن چون شما رو نمیشناسن. ولی بالاخره اقوامتون، دوستانتون شما رو میشناسن. و گام دوم کم کم تو شبکه‌های اجتماعی هم فعالیتتون شروع کنین که کم کم مخاطب جذب کنین. و تو گام چهارم گسترش مخاطبین هست، یعنی دیگه از لول اقوام و دوستان و اطرافیان کم کم گسترش بدین. هم تو کارهای شبکه اجتماعی باید جدی‌تر وارد شه، هم میتونید دیگه تبلیغات اینترنتی و اینها هم انجام بده. البته این مباحث بازاریابی و گسترشش خیلی مفصله، من دارم خیلی خیلی خلاصه میگم، ولی راه و روشش همین هست. ولی این رو تاکید میکنم که برای بازاریابی تو این مرحله حتما نمونه های رایگان رو قرار بدی، چه اینجا چه اینجا، یعنی یک نمونه کوچیک رایگان رو قرار بدید که فرد بتونه به شما اعتماد کنه. چون خرید و فروش کلن موقعی انجام میشه که فرد طرف مقابل به شما اعتماد کنه. اعتماد موقعی انجام میشه که مطمئن باشه که پولش رو شما خدا نکرده مثلا پولش از بین نمیره وقتی برای شما پرداخت کنه. دوستان اقوام آدمو میشناسن ولی غریبه ها نمیشناسن. ولی وقتی یه نمونه کاری ببینن مطمئن بشن، کم کم میتونن اعتماد کنن و کارشون رو به شما بسپرن. این حالا یه مراحلی که انسان میتونه یه شغل غیر حضوری رو در منزل گسترش بده که حالا من بعضی از مثال‌ها رو میزنم که این مثال‌ها رو خیلی خلاصه زدم، خیلی مفصل‌تر میتونه باشه. مورد اول تولید مواد غذایی هست. حالا من بعضی از مثال‌ها رو زدم، خیلی از خانم‌ها رو من می‌شناسم که الان دارن تو همین زمینه کار می‌کنن و درآمد خوبی هم دارن. مثلا فرض کن تو منزل ترشی درست می‌کنن می‌فروشن، ترشی خانگی خیلی هم استقبال میشه، یا حتی میوه‌ها رو می‌گیرن خوش می‌کنن، این دستگاهی هست که میوه خوشبو می‌فروشن، یا حتی غذای خانگی درست می‌کنن می‌فروشن. حالا من بعضی از مثال‌هایی که حالا اینا رو دارم می‌زنم در ادامه سایتاش هم میگم که تو چه سایتایی می‌تونیم بفروشیم، همه اینا سایت داره، می‌تونین راحت تولید کنیم بفروشیم. مورد بعدی خیاطی هست. خیلی از خانم‌های خانه‌دار تو منزل خیاطی می‌کنن، لباس، حالا هر چیزی، چادر، دامن، مانتو، حالا هر چیزی رو تولید می‌کنن و می‌فروشن به دیگران. ما تو جلسه گذشته گفتیم اگر انسان خیاطی خانم بلد باشه برای اقتصاد خانواده هم خوبه، ولی میتونه برای دیگران هم این کار رو انجام بده. مورد سوم پرورش گیاه هست، که برای مثال مثلا پرورش قارچ. حالا شاید تعجب کنید، من خودم فردی میشناسم تو منزلش، آپارتمان هست، قارچ پرورش میده زیر تخته، چون قارچ مثل این که حالا من خیلی اطلاعات دقیق ندارم، مثل که خیلی راحت توی فضای کوچیک رشد میکنه، مثل که نور و اینام نمیخواد، زیر تختش قارچ پرورش میداد و میمد به اطرافیانش میفروخ. ما یکی از اقوام نزدیکمون ازش قارچشو میخرید و استفاده میکرد تو خونه‌شم، یعنی توی آپارتمان زیر تخت فرد قارچ پرورش میداد. یا گیاهی دارویی، بعضی از خانوم هستن، ولی گیاهی دارویی باید یه محیط باستری داشته باشه، شاید با خونه کوچیک نشه، ولی قارچو امکانش هست. مورد بعدی قالی بافی است که از قدیم رایج بوده، بعضی از شهرها که اصلا زبان زد هستن که خیلی از خانم‌های خانه‌دار از قدیم این بحث قالی بافی انجام میدادن، مثلا فرض کنید یزد و اینا، و میشه درآمد خیلی عالی از این به دست آورد. مورد بعدی بحث بافتنی هست، کسی یاد بگیره حالا کلاهی ببافه، ژاکتی ببافه و اینها، حالا میاد میتونه زیر مجموعه خیاطی هم انسان حساب کنه. مورد بعدی صنایع دستی به صورت عام هست، حتی فرض کن یه عروسک کسی درست کنه. بنده حالا چند وقت پیش بود که رفتم یه مغازه، یه عروسکی بود پشت پنجره دیدم، پنجره مغازه خواستم برای دخترم تهیه کنم، که مغازه‌دار گفت اینو یه خانم خانه داره، هر چند روز یه بار میاد یه تعدادی به ما میده. من دیدم خیلی هم قشنگ درست کرده بود و گفت کاملا دستساز هست و کلی هم درآمد داشت و خیلی هم ارزون هم حتی نبود، یه چیز خیلی تقریبا قیمتش هم متوسط رو به بالا بود و داشت کلن داشت کسب درآمد میکنه، تو خونش هم داره کار میکنه، فقط میاد به مغازه دار تحویل میده و میره. مورد بعدی تدریس آنلاین هست، یعنی خیلی از خانم ها میتونن تو منزل بعد از حالا گسترش حالا شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و فضای مجازی، خیلی از خانم ها دارن تو منزل به آموزش میپردازن به دیگران و هزینه دریافت میکنه. و مورد آخرم که بیان کنیم خدمات کامپیوتری هست، مثلا تایپ. خیلی از خانم ها در منزل تایپ انجام میدن و هزینه رو میگیرن و بنده خیلی از پروژه هایی که تو خود حوزه مجازی انجام دادیم رو همین تایپیست هایی انجام میدن که اصلا توی شهر دیگه ممکنه باشه، ما تو اینترنت پیداشون میکنیم و خیلی هاشون هم خانم هستن، بنده هم اصلا نمیشناسن، حالا سایتاشو در ادامه میگم. یا بحث ترجمه، البته ترجمه خب مهارت خاصی میخواد دیگه، فرد باید بالاخره زبان بلد باشه. یا من فرض کنید نویسندگی، ما هم کلی وقت تو حوزه مجازی افرادی که حالا با ما همکاری میکردن از طلاب بودن، حالا بعضیشون طلاب آقایون بودن، بعضیشون خانم ها بودن، دورکار بودن، مثلا در منزل این کارو انجام میدن. یا کارهای گرافیکی، برنامه‌نویسی، که البته اینا تخصصهای ویژه میخواد، یعنی بعضی از این موارد تخصصهای ویژه میخواد، و خیلی کارهای دیگه که میشه انسان تو خونه انجام بده و کسب درآمد داشته باشه و خیلی از خانم‌ها این کارو دارن الان انجام میدن و درآمدهای خیلی خوبی هم دارن به دست میارن. حالا اینها به صورت مثال بود، شما خودتون رو فکر کنید، مهارت خودتون رو ببینید، مطمئن باشید مواردی رو میتونید پیدا کنید و روش سرمایه‌گذاری کنید و قطعا تجربهش هم دارید. حالا من چند تا سایت رو مثال میزنم که میتونید از همین سایت ها استفاده کنه. سایت اول سایت باسلام هست. سایت باسلام نمیدونم میشناسید یا خیر، اگر نمیشناسید حتما واردش شید. سایت باسلام کلن برای افرادی هست که یک محصولی رو دارن میخوان بفروشن و محصولات هم معمولا خونگیه، یعنی فرد مثلا فرض کنید که میاد ترشی میفروشه یا میوه میفروشه یا فرض کنید که لباس خونش درست کرده میفروشه. بنده خودم یه چادر میخواستم برای دخترم تهیه کنم، از همین سایت با سلام تهیه کردم. یا یه بار یه قابی رو میخواستم تهیه کنم، یه خانومی بود توی شهر، توی روستایی هم فکر کنم بود، دستساز یه قابای تهیه درست میکرد، خیلی هم قشنگ بود، این بر ما فرستاد، یعنی از طریق همین سایت با سلام. نکنه یه خانم خانه‌دار توی روستایی داره کسب درآمد میکنه و تو خونش هست، کارش رو انجام میده و اتفاقا به منم گفت من وقتم به خاطر حالا مشغله خانه‌داری اینا نمیرسم خیلی زود بهتون بدم. من گفتم ایبی نداره، من عجله‌ای هم ندارم. شاید مثلا فرض کنیم وقتی من سفارش دادم شاید 10 روز طول کشید تولید کنه برام اون قابو، ولی خب هیچ عجله‌ای هم نداره، کارش وقتش دست خودش هست. و شما انواع و اقسام چیزایی که بخواین رو میتونین تو سایت با سلام پیدا کنین. خب من وارد سایت با سلام شدم که یک سری نمونه ها رو ببینی. خب الان همونجوری که مشاهده میکنین مثلا این عروسک کاملا دست باف مشاهده میکنید، اینا اکثرا خیلی خانم های خانه دار هستن که درست میکنن و حالا کسب درآمد اینجا میذارن و قیمتاش هم حالا خیلی هم کم نیست، یعنی هر کدوم هم زده که به چه صورتی است. اینجا حالا یک نمونه، یا برای مثال فرض کنید اینجا یک سری محصولات دیگه هست که مشاهده میکنید. اینا میگم خیلی هاش هستن که خانمای خانه‌دار دارن درست میکنه، یا اینا تابلو اینا هست که مشاهده میکنید که خیلی هاش دست‌ساز هست. خلاصه کلی از این موارد رو اگر اینجا ببینید، اینها رو خیلی خانم های خانه‌دار درست میکنم، مثلا دکوری تزئینی، یعنی تو منزل کاملا میشه، یا فرش و تابلو فرش رو خیلی هاشو میشه درست کرد، بعضش خونگی نمیتونه باشه، صنایع دستی که خیلی هاش، مثلا مسئله چوبی، مسئله سنگی، ملزومات کادویی. خوب هست که شما یه مدتی تو این سایت بیایید حالا و ببینید که حالا کدوم هاشو تواناییشو دارید، یا مثلا مد و لباس، مد و پوشاک، حتی مواد غذایی، اینها رو بگردید ببینید به چه صورتی است. در هر صورت فرصت خوبی است که انسان اگر میخوادم دنبال شغل خانمی باشه از این سایت ها استفاده کنه و بیاد اینجا کار بکنه به جایی که حالا وارد بازار کار به صورت جدی بشه. سایت بعدی سایت مامان پز هست که این ها هم اگر سرچ کنید، مامان پز یک سایتی هست، حتی تو همه شهرها نیست، حالا نمیدونم دقیقا تو کدوم شهر هست، تهران که مطمئن هستم. خانوم ها میان غذاهای خونگی درست میکنن، تو سایت قرار میدن و میفروشن، مثلا پلو مرغ بلده، کیک بلده، حالا هر غذایی که بلد هست. خب برای مثال سایت مامان پز همونجوری که مشاهده میکنی، اینا تمام غذاها خونگی هست، یعنی خانوم های خانه‌دار دارن درست میکنن که حالا توش بگم مثلا الان عدس پلو با گوشت یا باقلی پلو با مرغ. و فقط نکته ای که وجود داره این هست که مثلا فرد باید در روز قبل سفارش بده، مثلا بگه فردا من میخوام این غذا رو مثلا بر من درست کنیم، پول رو پرداخت میکنه، پیک میاد دم خونه از شما میگیره و ارسال میکنه. سایت بعدی سایت تایپ ایران هستی که من اینا رو دیگه نشون نمیدم. سایت تایپ ایران هم کلی افرادی هستن که تایپیستن و پروژه های تایپ، ویراستاری، خیلی از این پروژه ها توش قرار میگیره. من دارم سالیان سال دارم با همین سایت کار میکنم، یعنی هر پروژه‌ای که برای تایپ سایت حوزه مجازی داشته باشه، داشت مجموعه دیگه که باشون همکاری میکنم، سریع میزنم تایپ ایران، سریع هم برام تایپ میکنه، از اینا رو آنلاین پرداخت میکنه. سایت دیگه سایت انجام میدم هست که اینم سایتی هست که خیلی کارا توش قرار داده که اگر مایل باشی میتونی ازش کسب درآمد داشته باشه. حالا برای مثال یک سری از کارها، مثلا تایپ و نویسندگی و اینا که اینجا وجود داره، یا حالا بازاریابی وجود داره که حالا اینا یکم تخصصی تر هست، ولی تولید محتوا، نویسندگی، ترجمه متن، تایپ، ویراستاری، رونویسی صدا، ساخت پاورپوینت، اینا همه شعر، یعنی کسی میخواد شعر بگه تو اینجا پروژه تعریف میکنه، اگر شما هنر شعرگویی هم دارین میتونین کسب درآمد داشته باشه. گرافیک همین جور خب زیاد هست، برنامه نویسی اینا تخصصیه. دستیار مجازی مثلا کسی که حالا استخدام میکنه، اینا همه معمولا دورکاره، یعنی همشون دورکاریش که این کارها حضوری نیست. مثلا فرض کنید تفرد میگه که من یه شبکه اجتماعی مثلا ایتا دارم، تلگرام دارم، اینستاگرام دارم، شما بهتون اینقدر حقوق میدم، مدیریتش رو بر عهده بگیرین، که اینا حالا مفصل است. یا حسابداری آنلاین و غیر حضوری، حالا انیمیشن و ساخت موسیقی، مثلا گویندگی، من چند بار ازشون استفاده کردم، مثلا گفتم آقا من میخوام این متن رو بر من بخونید، با صدا میخونن، ما پول رو پرداخت میکنید، یا خیلی چیزهای دیگه. این هم یکی دیگه از سایت هایی هست که خیلی خوب است، میتونید استفاده کنید. سایت دیگه سایت پونیشا، حالا چه کامل نوشته نشده. پونیشا، سایت پونیشا البته تخصصیه، سایت پونیشا هم تقریبا مثل انجام میدن هست، ولی معمولا بیشتر بر طراحی سایت و این مسائل هست. البته تایپیست و این تایپ و اینا هم توش هست، ولی خیلی تخصصی. اگر رشتهتون کامپیوتر یا گرافیک خوب بلد هستین یا برنامه‌نویسی، میتونید از این سایت استفاده کنید. و سایت آخر هم که معرفی میکنم سایت استاد سلام است که برای تدریسه. یعنی شما میگید من این رشته رو مثلا بلدم، خیلی شاگردا میان ثبت نام ممکنه بکنم و شما بهشون درس میدین. خیلیش هم آنلاین هم هست، یعنی همش هم حضوری نیست، یعنی میتونید بگین که من آنلاین فقط درس میدم، مثلا حضوری درس نمیدم. من حالا یه سری فقط صرفا مثال زدم، سایت خیلی بیشتر از این حرفا هست. فقط دقت داشته باشین که تو همه سایت ها اولش باید قیمت های خوب بدید که کم کم امتیاز بالا به دست بیاری. امتیاز بالا که به دست بیاری معمولا جایگاه خوبی تو سایت بهتون نمایش میده. مثلا فرض کن انجام میده، وقتی آروم آروم پروژه های زیادی بگیری، امتیازهای بالا بگیری، کم کم معروف میشی، جایگاه خوب میده و کارهای بیشتری میگیری. تو همه اینا همینه. یعنی اون بازه‌ای که من قبلا خدمتتون گفتم که این بخش دوره آزمایشی، سعی کنی قیمت پایین بگیم، با کیفیت خوبم تحویل بدی، شاید هم براتون سود نداشته باشه، همین که فقط خرجتون در بیاد کفایت میکنه. بعد که کارتون گرفت، کم کم میتونی قیمت واقعی ببری. صرفا این سری پیشنهاد دادم که بدونید امروزه خیلی خوب میشه درآمد داشت. در منزل لزومی نداره که خانم حتما کاراشون رو حالا در محل برن. و این نکته هم بگم که مخصوصا بعد از بیماری کرونا خیلی شدت گرفته این کارهای غیر حضوری. حتی خیلی شرکت‌های بزرگ، یعنی کسایی که توش کار میکردن رو تمایل دادن و هول میدن که برن به سمت غیر حضوری. حتی خیلی از مجموعه بزرگ، حالا من اسم نمیبرم، خبر دارم که پشتیبانهاشون کسایی که تلفنی جواب میدن تو منزل دارن جواب میدن. یعنی الان با تلفن‌های اینترنتی راحت میشه، مثلا شما که به شرکت زنگ میزنی از طریق اینترنت اتوماتیک وصل میکنه به مثلا پشتیبان فلان که تو منزلشه. من یکی دو تا مجموعه رو دقیقاً خودم مطلع هستم، یعنی چون دورادور باهاشون همکاری دارم. یعنی حتی پشتیبانی تلفنی رو هم که قبلا حتما باید در مؤسسه بود، الان داره فرد داره تو خونش انجام میده. فقط گفتن یه اتاق ساکتی باشه که سر صدا نیاد. همین، در همین حد. در صورت استفاده کنین از این فرصت اگر مایل هستین که شغلی برای خودتون به دست بیارین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.